بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
با توجه به مطالبی که تا اینجا گذشت و کلماتی که از مفسرین خدمتتون عرض شد، در خصوص این آیه شریفه چند نکته رو میشه عنوان کرد. نکته اول این که وجهی وجود ندارد که ما بخوایم از معنای ظاهری لفظ جناح دست برداریم و اونو حملش کنیم بر معنایی که دلالت بر عدم لزوم دفع مهر دارد. بنابراین لا جناح در این آیه شریفه دلالت دارد بر عدم عقوبت شرعی. اشکالی ندارد، محظور شرعی ندارد اگر زن را طلاق بدهید. خب چرا داره میگه محظور ندارد؟ آیه چرا اصلا اینو بیان میکنه؟ میتواند دلیل این مطلب توهم حظری باشد که وجود داشته. برخی شاید گمان میکردند که این طلاق صحیح نیست، محظور دارد. آیه میفرماید نه، محظوری ندارد و این طلاق صحیح است. پس وجهی برای دست برداشتن از ظاهر این مطلب این لفظ نیست. اما نکته دوم این که برای او اگرچه معانی متعددی ذکر کردند، اما معلومه که در بین این معانی اون معنایی که ظاهر است و مقدم بر بقیه معانی است همان معنای او عاطفه است، به معنای یا. حملش بر معانی دیگر مادامی که امکان داشته باشه حملش کنیم بر همین معنای ظاهری و قرینه ای وجود نداشته باشد برای اینکه به معنای دیگری است، این حمل وجهی ندارد. بنابراین معنای آیه این می شود بر اساس این معنایی که عرض کردیم. آیه می خواد بفرماید چه به زوجه دخول کرده باشید، دخول نکرده باشید و چه برای او مهری قرار نداده باشید، اشکالی در این که اونو طلاق بدید نیست. میخواید دخول نکرده باشید، میخواید مهر قرار نداده باشید، میشه بهش میشه طلاقش داد. یه مثال عرفی بزنیم برای اینکه بفهمیم این یعنی چی، ازش چی میشه فهمید. اگر مولا به عبد خودش بگه فردا باید رأس ساعت 8 در فلان محل حاضر باشید، چه لباس مناسبی نداشته باشی، چه مرکب خوبی نداشته باشی، مهم نیست برای من، باید ساعت 8 اونجا باشی. عرف از این چی میفهمه؟ عرف اینطور میفهمه مولا میخواد بگه که نبود لباس و مرکب هیچ کدام عذر برای عبد نیست. اگه هر دو رو هم نداشته باشی بازم باید اونجا باشی. عرف اینطور میفهمه اگه هر دو رو هم نداشته باشی باز باید اونجا باشی. به همین ترتیب معنای این آیه هم این میشه، حتی در صورتی که زوجه نه مهر داشته باشد نه مدخوله باشد میشه طلاقش داد. پس لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، معنیش این میشه اگر زنی زن طلاق زن درسته، چه مدخوله نباشد چه مهر نداشته باشد. یعنی چی؟ یعنی اگه هر دو هم نباشد این طلاق درسته. نمیخواد بگه اگر فقط در صورتی که یکی نباشد این طلاق درسته، میخواد بگه هر دو رو هم نداشته باشه طلاق درسته. اگر نکاح تمام شد دیگه اینها مدخلیتی در صحت طلاق نداره، مهر داره نداره، نمیدونم دخول شده دخول نشده، هیچ کدام اینها هم نباشد طلاق درست. در نتیجه زوجه ای که در ادامه آیه امر شده به این که زوج به او متاعی بدهد هم می شود کی؟ همین زوجه، زوجه ای که اینها را نداره، این شرایط را نداره. پس اینی که گفتند افاده معنای و می کنه او اگر در سیاق نفی وارد بشه معناش اینه، خودش به معنای اوه، اما وقتی در سیاق نفی وارد شد همان معنای واو رو افاده میکنه. شاید کسانی هم که او رو در اینجا گفتن به معنای واو منظورشون همینه، چون وقتی میگیم او به معنای واو کاری به سیاق جمله نداریم، سیاق جمله چیه. در جملات مثبت هم او میتواند به معنای واو باشد، در اینجا به خاطر سیاق میگیم او به نحوی معنا میشود که شبیه معنای واو میشه. من از تفسیر خوندم دیگه براتون، تفسیرم مال عربا بود مال عجم ها نبود، حتما هست که گفتم. این بحث چیزم نیست، بحث معانی بیانه، بحث صرف و نحو نیست. این توی زبان خودمون هم هست، تو زبانهای دیگه هم هست، فقط مختص به عربی نیست که. من الان مثالهایی که بعد زدمش فارسی بود، به فارسی هم این مطلب هست. اما نکته سوم، آیه شریفه دلالت می کند بر وجوب دادن مهر المتعه. چرا؟ امر می کند و امر ظهور در وجوب دارد. اما اون مطلبی که در کلمات برخی از عامه آمده و گذشت در ضمن تفاسیر، گفتند که آیه دلالت بر وجوب ندارد. چرا؟ چون در ذیلش دادن مال را مقتضای احسان دانسته و اگر عمل به چیزی واجب باشد این دیگه صدق احسان بر اون نمی کنه. احسان یعنی کاری که خوبه بکنی، منتی گذاشتی اگه این کارو انجام بدی، اگه واجب باشد که منتی به سر کسی نداره، باید انجام بده. این استدلال واضح الضعف. چرا؟ برای اینکه اولا این مطلب که هر چیزی که واجب باشد دیگه مقتضای احسان نیست، این حرف کی گفته؟ این حرف می تواند عملی واجب شرعی باشد احسان هم به حساب بیاد. مثلا نجات جان مؤمن واجب هست یا نیست؟ حالا اگر کسی نجات داد احسان نکرده؟ احسان هم کرده. اون کسی هم که جانش نجات داده شده تا آخر عمرش خودشو منتدار این فرد میدونه، میگه این حق حیات به گردن من داره، همه این فرد را محسن میدانند، کسی که نجات داده. اینطور نیست که بگیم اگر عملی واجب شد پس دیگه احسان درش صدق نمیکنه. نه، ممکنه عملی واجبم باشد احسان هم صدق کنه. کجا اصطلاح در شریعت هم چیزی؟ خب میگم باید شما نه، اولا که تو استدلال اینجوری نگفتن، نگفتن در لسان شریعت این گونه است. استدلالی که خوندیم این بود، اگر چیزی واجب شد احسان نیست، این استدلالشون. و ثانیاً این ادعاست. کجا شما باید اثبات بکنید که در لسان شریعت هر جا احسان آمده دلالت بر استحباب میکنه؟ کجا؟ ادعا که نمیشه کرد که، باید دلیل بیاری. و ثانیاً تعبیر حق حقاً علی المحسنین در ذیل آیه آمده، اما گونه که در تفاسیرم بود، تعبیر حق یک نحوه مؤید وجوب است. حقا علی المحسنین وقتی میگه یعنی یک نحوه مؤید وجوب. فلذا مرحوم صاحب جواهر فرموده مقتضا قوله حقا و قوله علی الوجوب و المراد بالمحسنین من یحسنون به فعل طاعه و اجتناب المعصیه. میگه همین که کسی بیاد از امر شارع اطاعت کنه و از ارتکاب معاصی اجتناب کنه، این خودش یک نوع احسانه. و خصهم بالحکم تشریفا لهم. چرا گفته حقا علی المحسنین؟ اینجوری که شما دارید میگید این بسوات فقط مختص به کسانی باشد که مطیع محض شارعند، از همه اوامر اطاعت میکنند، از همه نواهی هم اجتناب میکنند، فقط باید مال اونا باشه. میگه نه، اونا رو برای بزرگ داشتشون ذکر کرده، نه اینکه حکم فقط اختصاص به اونها داره. یعنی این یک چیزی است که کسانی که محسنند حتما رعایت میکنند، بر بقیه هم لازم است رعایت کنند، اما کسانی که دنبال تبعیت از اوامر شارعند حتما رعایت میکنند.
این حالا همیشه بر وجود دلالت
میکنه؟ ظهور داره، نه همیشه، ظهور. او ان المراد من اراد ان یحسن فهذا طریقه و هذا حقه به ان یعطی المطلقات ما فرض الله لهن. یا بگیم منظورش اینه، منظور آیه، اگر میخوای جزء محسنین به حساب بیای، اینجا از این امر شرعی اطاعت کن تا داخل بشوی در محسنین. همینطور استدلالی که در کلمات برخی از عامه بود به آیه نفی سبیل تمسک کرده بودن، به و ما علی المحسنین من سبیل، گفتم وقتی که آیه اینجور میگه یعنی بر کسی که محسنه اگه عملش احسان باشه دیگه اون برش واجب نیست. این خیلی استدلال عجیبیه به این آیه. معنای نفی سبیل از محسنین این نیست که احسان بر اونها واجب نیست، معناش این است که اگر به واسطه احسان محسن ضرری متوجه من یحسن و الیه شود، اون ضرر زمان ندارد. مثلا این قاعده احسانه دیگه، این قاعده یکی از قواعد فقهی است معروفه. اگر کسی داره توی دریا یا مثلا پاش یه جایی گیر کرده داره ساختمون میریزه رو سرش، برای این که اینو نجات بدیم الان تنها رایی که هست این است که پاشو قطع کنیم، وگرنه این زیر آوار میمونه میمیره. اگر آمدیم پای اونو قطع کردیم و نجاتش دادیم، آیا دیه داره؟ باید دیه یه پارشو بهش بدیم؟ نه، این زمان نداره. چرا؟ چون در راستای احسان به او بوده، اگر این کار انجام نمیشد میمرد. بله، اگر من آمدم برای نجات کسی رفتم مال کس دیگری رو گرفتم از بین بردم، مثلا فرض کنید یه کسی رو باید نجات بدیم تو دریا، قایق کس دیگری رو بدون اذن خودش ناچار شدیم، هیچ راه دیگه‌ای هم نداشتیم برای نجات، قایقشو برداشتیم انداختیم تو آب، رفتیم اینو در بیاریم، قایق از بین رفت. این زمان هست، ثابته. چرا؟ چون ضرر به من یحسن و الیه نخورده، به کس دیگه خورده. حالا این تفصیل قاعده احسانه که باید سر جای خود بس بشه. اما این آیه اصلا دلالت بر این مطلب نداره، بر این چیزی که اینا استناد کردن و خواستن ازش استفاده کنن که اگر عملی شد احسان، این آیه میگه اصلا این دیگه واجب نیست، همچین چیزی نیست. فلذا ما به این آیه تمسک میکنیم. عرض کردم در جایی که کسی بخواد حفظ نفس غیر کند، با اینکه حفظ نفس غیر واجبه، حفظ نفس که دیگه مستحب نیست، اون قطعا واجبه، اما به همین آیه اونجا تمسک میکنیم برای نفی زمان. اما نکته چهارمی که در آیه هست اینه که آیه اطلاق داره، اطلاق شامل جمیع زوجات میشه، صغیره باشد یا کبیره، حره باشد یا عمه، اطلاقش همه رو میگیره. بله، زوجه موقت رو شامل نیست، زوجه موقت تخصصاً خارج است. چرا؟ برای این که در مورد زوجه موقت اصلا طلاق معنا نداره. پس زوجه موقت رو شامل نیست، علاوه بر این که زوجه موقت اگر مهر براش تعیین نشه اصلا نکاح چیه؟ باطله. در ازدواج موقت مهر از ارکانه، اگر تعیین نشه نکاح باطل. پس موقت، زوجه موقت تخصصا از تحت آیه خارج. موارد دیگری هم هست که از آیه میشه استفاده کرد، انشالله در ضمن فروعاتی که بهش میپردازیم عمری باشد، اون وقت به حسب هر مورد عرض میکنیم که از آیه چه استفاده های دیگری هم میشه انجام داد. خب این در خصوص دلالت آیه. اما روایات، علاوه بر آیه روایاتی هم در خصوص مسئله وارد شد، در خصوص حکم مهر مفوضت البوز. روایت اول صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت من و تتزوج ان شاءت من ساعتها. قبل از دخول اگه طلاق بده زن عده نداره. و ان کان فرز لها مهرا فلها نصف المهر و ان لم يكن فرز لها مهرا فلیمتعها. اگر مهر براش، مهر المسما قرار داده بوده نصفشو میده، نداده بوده مهر المتع میده. بعدی حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یطلق امرأته قبل ان یدخل بها قال علیه نصف المهر ان کان فرز لها شیئا و ان لم یکن فرز لها فلیمتعها الا نحو ما یمتع مثلها من النساء. یه نکته هم در این روایت هست، خصوصیت اون مهر المتع رو بیان میکند که این الان انشاءالله بعد در فروعات بعدی بهش خواهیم پرداخت که مهر المتع چه خصوصیتی دارد، از حیث مقدار و کیفیت و اینها چگونه است. این روایت داره خصوصیت رو بیان میکنه، میگه مهر المتع باید چقدر باشه، چه اندازه باشه. الا نحو ما یمتع مثلها من النساء، یعنی به حسب شأن کی؟ زن. آیه چی میگه؟ میگه به حسب شأن مرد. علل موسعه قدره و علل مقتره قدره. موسع و مقتر به حسب کیه؟ زوج. اما این روایت میگه به حسب حال زن. حالا این گوشه ذهنتون باشه، بحثش که رسید انشالله اونجا صحبت میکنیم ببینیم که چی باید کنیم. بعدی معتبره ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال علیه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا و ان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. بازم شبیه روایت سابق. بعدی سیه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یطلق امرأته قال یمتعها قبل ان یطلق فان الله تعالی یقول و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره. این روایت اطلاق داره، هر مطلقه ای رو میگیره، مهر المسما داشته باشه نداشته باشه، مدخوله باشد یا نباشد. چون سؤال سائل مطلقه، سألته عن الرجل یطلق امرأته، حضرتم در جواب تفصیل نداده، برخلاف سوالات سابق که تفصیل درش بود، روایت های سابق، در اینجا حضرت تفصیلی نداده، فرموده یمتعها قبل ان یطلق، پس اطلاق دارد. مورد ما رو هم شامل هست به اطلاقش، اما زنهای مطلقه دیگر رو هم میگیره. اینم یه مسئله ایه که بعداً انشالله عمری بود باید بهش بپردازیم. آیا مهر المتعه اختصاص دارد به زن غیر مدخوله ای که مهر المسما ندارد و طلاق داده می شود یا نه هر مطلق ای رو باید بهش یک متاعی داد به جز مهر؟ یعنی مهرم می گیره یا نصف المهر رو اگه غیر مدخوله باشد و مهر المسما داشته باشه، علاوه بر اون یه متعی هم می گیره. یه نکته دیگه هم در این روایت هست، اونم میفرماید یمتعها قبل ان یطلق، قبلیت رو هم بیان میکنه، اول متعه رو بده بعد طلاق بده. اینم باز یکی از فروعی است که انشالله بعدم باید بهش برسیم که وقت دادن مهر المتعه کیه، فرقش کجا ظاهر میشه؟ فرقش در اینجا ظاهر میشه. اگر بگیم وقت دادنش بعد از طلاقه، اون مالی که قبل از طلاق داده هر چقدر هم داده باشه مهر المتعه به حساب نمیاد، بعد از طلاق دوباره باید. بعدی خبر ابی صباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها و ان لم يكن سما لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره. خبر ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يريد ان يطلق امراته قبل ان يدخل بها قال يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. این روایت هم مثل روایت چهارم اطلاق داره، با این فرق که شامل طلاق بعد از دخول نیست، چون سوال سائل در مورد طلاق قبل از دخول، اما مهر المسما دارد یا ندارد هر دو رو شامل. و روایت آخر مرسله احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان متعت المطلقه فریزه. اینم مؤید اونی که عرض کردیم آیه دلالت بر وجوب دادن مهر المتعه دارد، اینم مؤیدش. اون چیزی که از مجموع این اخبار به دست میاد همان حکمیه که از ظاهر آیه هم استفاده کردیم، مبنی بر این که اگر زن قبل از دخول طلاق داده شود و مهر المسمایی هم نداشته باشد مستحق مهر المتع است و واجب است بر زوج که مهر المتع را به زوجه بدهد و این حکم مورد وفاق هم هست در بین اصحاب، مخالفی ندارد. مرحوم صاحب ریاض فرموده لو تلق المفوضه فلهل متع خاصتن ان کان الطلاق قبل الفرض و الدخول خاصتن بالاجماع. ادعای اجماع کرده در مسئله که هیچ مخالفی در مسئله نیست. اما عرض کردیم این که آیا غیر مفوضه هم، غیر مفوضه البوز هم استحقاق متع دارد یا ندارد که در برخی از اخبار عرض کردیم اطلاق شامل اونها هم میشه، اینو عمری باشد در فروعی که آینده بحث خواهیم کرد در موردش خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.